جلسه 76 13 اسفند 1359 برابر با 26 ربیع الثانی 1401. موضوع لعن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین.
اللهم صل علی
محمد. بحث راجع به پیامدهای قدر بود که به حقد و دشمنی ظاهری رسیدیم و در ارتباط با او مسائلی را که در این ارتباط مطرح می شود از قبیل زدن یا نعوذ بالله فحش دادن، مسائلی که در ارتباط با زبان است. لذا برای اینکه بحث تکمیل بشود به طور مختصری راجع به فحش صحبت کردیم در جلسه گذشته و گفتیم بحث مفصلش در مباحث آفات زبان. باز برای اینکه نگذشته باشیم از یک سنخ اعمال زبانی که در ارتباط باز با خشم مطرح می شود، مسئله لعن است. فحش، لعن، طعن. لعن خودش در ارتباط با خشم است، نیروی خشم. یکی از عملکردهای این نیرو در ارتباط با زبان این است که انسان لعن می کند. به طور مختصر راجع به لعن امشب من بحث میکنم. اولا لعن یعنی چه؟ از نظر لغت که مراجعه کنید در لغت می نویسن لعن فلانون فلانن، ای اخزا خارش کرد، سبه ناسزا گفت، ابعده من الخیر از خیر او را دور کرد، ترده او را ترد کرد و راند. امثال اینها به معنای راندن است، دور کردن است. لعن این که گفته می شود مثلا فلانی ملعون است، یعنی او دور است از خداوند. بهرند در مسئله دور بودن یا دور کردن و امثال اینها راندن، از چیزی باید دور باشد یا رانده شود. گفته می شود لعنهایی را که ما داریم معناش این است که دور است از خدا یا دور است از رحمت خداوند. و معنای لعن فحش نیست، همون راندن و دور کردن است، یا از خداوند یا از رحمت خداوند، که این رحمت هم رحمت رحیمیه خداوند است. بحث گستردهش اینجا نیست، نه رحمت رحمانیه خداوند. لعن خودش جایز نیست مگر در مواردی را که شارع مقدس جایز دانسته است. و ما در آثار اسلامی روایاتی داریم که اینها دلالت دارد که لعن کردن جایز نیست. من جمله روایتی است که از پیغمبر اکرم منقول است، نراقی نقل می‌کند، المؤمن لیس بلعان، مؤمن این چنین نیست که لعن کند. یا در روایت دیگری است که پیغمبر اکرم خطبه می‌خواندند و در ضمن فرمودند الا اخبرکم بشرارکم، آیا من شما را آگاهی بدهم به شرتان؟ قالوا بلا یا رسول الله، مسلمین عرض کردند بفرمایید. قال الذی یمنع افتح، اون کسی که میهمانش را براند و یضرب عبده، زیر دست را بزند و یتردد وحده، و مسافرت هایی که میکند که در روایات هست در فرات که مسافرت میکند تنهایی مسافرت کند. حالا بحثی است جای خود نسبت به آداب سفر است. بعد حضرت فرمودند فظنوا ان الله لم یخلق خلقا هو شر من ذلک. شما گمانتان این است که خداوند مخلوقی شرتر از این ندارد. ثم قال، سپس فرمود، الا اخبرکم بمن هو شر من ذلک، آیا شما را آگاهی بدهم به کسی که شرتر از این شخص باشد؟ قالوا بلا یا رسول الله، عرض کردند بفرمایید. قال المتفحش اللعان، کسی که ناسزاگوست و لعن میکند. الذی اذا ذکر عنده المؤمنون، هرگاه نام مؤمنون یعنی افراد مؤمن پیش او برده شود، یادی از مؤمنین بشود در نزد او، لعنهم، لعن میکند مؤمنین را. و اذا ذکروه لعنوه، و هرگاه مؤمنین هم او را به یاد بیاورند او را لعن میکنند. که بعد عرض میکنم چطور میشود او جایز اللعن است. روایت دیگری است در اصول کافی در باب سب، اونجا نقل میکند کلینی، صاحب وسائل در ابواب اشراط در کتاب حج، در اونجا در باب شستم، در اون سر شستم نقل میکند، ابو حمزه سومالی است، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام میگوید شنیدم امام باقر صلوات الله علیه میفرمود ان اللعنه اذا خرجت من فی صاحبها، لعنت هرگاه خارج شود از دهن گوینده لعنت، ترددت فی ما بینهما، به یک حالت تعلیقی بین این دو نفر این لعن میماند، یعنی بین گوینده لعن و اون کسی که لعن شده است. فان وجدت مساغا و الا رجعت علی صاحبها، اگر راهی داشته باشد که برسد، یعنی جایز باشد این لعن، میرسد به اون شخصی که لعن شده است، ولی اگر جایز نباشد این لعن، برمیگردد به خود کسی که لعن گفته است. در اونجا صاحب وسائل روایت دیگری به همین مضمون نقل میکند. غرض این جد بود، در آثار اسلامی نهی شده است از لعن کردن. لعن کردن این بر دو قسم است، یک به طریق اخبار، دو به طریق انشاء، به تعبیر طلبگیش. به طریق اخبار معناش این است که انسان حکم کند که کسی از خداوند دور است و از رحمت حق دور است. مثلا بگوید فلانی ملعون است عند الله، یعنی او دور از خداست، رانده است خداوند او را، او دور است از رحمت حق، خداوند او را طرد کرده است. معناش این میشه. اینجا به نحو اخبار است، داره خبر میده، حکم میکنه. دوم که طریق انشائی است، جنبه سوالی و خواستی دارد. مثلا میگوید لعنت الله علیه، خدا لعنتش کند. اینجا اخبار نمی کنه، بلکه تقاضا می کند، درخواست می کند به این که خدا او را طرد کند از خودش، دور کند از رحمت خودش. این جنبه انشائی است. انشاء یعنی تقاضا، درخواست از خدا می کند. اللهم لعنه، مثلا پروردگارا او را دور کن، طرد کن از خودت و رحمتت. در هر دو، چه اخبارش باشد و چه انشاءش باشد، اگر مجوز شرعی نداشته باشد، این عده‌ای از علما فتوا می‌دهند به این که حرام است، که نباید انسان چه از نظر اخباریش و چه از نظر انشائیش انسان لعن کند. چون در اخبارش اونجایی که جایز نباشد، خبر که داره میده، خبر به چیزی میده که نمیدونه. چون اول اخبار بود، خبر میداد، حکم میکرد، چیزی که جایز نیست، یعنی جواز شرعی نسبت به لعن نداری، خبر چی میدی از لعن؟ تو از کجا میدانی که میگی ملعون است عند الله، با اینکه طبق میزان الهی تطبیق نمیکند لعن بر او؟ این خودش یک نوع دروغ است. و اما اون جایی که انشائی باشد، خب نه شده است که شما لعن نکنید. بنابراین در دوم هم معصیت کار است، برای این که سرپیچی کرده است از نهی را که در شریعت مقدسه بود. نتیجتا اگر مجوز شرعی نداشته باشد، انسان این عمل زشت است و معناش این است که از نیروی خشم استفاده کند و استفاده نامشروع و از نظر ظاهر زبان را به کار گرفته است. و ما مسئله لعن مشروع، یعنی جایز. بله، لعن جایز است، اما بر طبق موازین و معیارهایی را که در مکتب اسلام است. بلکه بعضی از علما بعضی از لعنها را مستحب می‌دانند، که نمیخوام وارد این جهت بشم. ثواب هم دارد، نه تنها جایز است، اشکال ندارد، بلکه ثواب هم میدم. و اما اصل مسئله جواز لعن در قرآن هست نسبت به انسان ها. در سوره بقره در اونجا آیه 159 دارد: ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اون کسانی را که پنهان کردند اون چیزی را که ما فرو فرستادیم که عبارت از بینات بود و هدایت ها و راهنمایی ها بود، که ما او را بیان کردیم برای مردم در کتاب، اونها او را کتمان کردند. اولئک یلعنهم الله، اونها کسانی هستند که خداوند اونها را لعن می کند، یعنی طرد می کند. و یلعنهم اللاعنون، لعن گویان اونها هم این افراد را که کتمان حق کردند لعن می گویند. معلوم می شود غیر خدا لعن می کند و لعنش هم اشکالی ندارد. این کلی مسئله. و این افراد کیا بودند که پنهان کرده بودند و کتمان کرده بودند؟ این بحث در تفسیر است و من این رو مفصلا در تفسیر بحث کردم. نمیخوام بحث تفسیر کنم امشب، در اونجا من مفصل این آیه رو بحث کردم، حتی راجع به لعن هم بحث کردم. راجع به علمای یهود بود و خصوصیات پیغمبر رو اینها کتمان می‌کردند و نصارا و امثال اینها که در ارتباط با یهود است. البته اونجا را که می‌نویسند ظاهرا شاید نصارا هم باشن، ولی مسلم یهود. و علما می‌فرمایند به این که اینجا مورد مخصص نیست، به نحوه یک کبرای کلی است و ازش استفاده می‌تونیم بکنیم، که بحثی است علمی. آیه 161 به یک آیه فاصله دارد: ان الذين كفروا، اون کسانی که کفر ورزیدند و ماتو مردند و هم کفار، در حال کفر مردند، اولئک علیهم لعنت الله، اونها کسانی هستند که لعن خدا بر اونها. و الملائکه، لعن فرشتگان بر اونها، و الناس اجمعین، و مردم، تمام مردم لعنتشو بر اونها. بلوش مردم هم لعن بکنن اشکالی ندارد و قرآن میگوید لعن اینها هم بر اونها. راجع به اصل لعن جوازش خب داریم، اما در چه محدوده است این؟ این را به نحو فشرده تحت سه عنوان میشود گفت: یک، کافری، کفار، جایز است لعنشان. ستمگران، ظالمین، جایز است لعنشان. فاسقین، کسانی که سرپیچی از فرمان حق می کنند، یعنی سرپیچی عملی. و اما راجع به کفار، در سوره بقره دارد آیه 89: فلعنت الله علی الکافرین، لعن میکند خداوند. یا راجع به ستمگران در سوره هود دارد علی لعنت الله علی الظالمین. در سوره آل عمران در اونجا دارد ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، دروغگویان، که اینها جنبه های سرپیچی عملی است که در تحت عنوان فساق قرار می‌گیرند. و راجع به خصوص دروغگو ما داییم در قرآن، غیر این آیه آیات دیگر هست راجع به دروغگوها. حتی در روایت داریم از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند لعن الله الكاذب ولو کان مازحا، خداوند لعن میکند دروغگو را ولو اینکه شوخی کند در دروغ گفتنش. این دقت کنید، لعن الله الكاذب ولو کان مازحا، روایت از پیغمبر است، خدا لعن میکند دروغگو را اگرچه شوخی کند در دروغ گفتنش، مزاح کند. بنابراین به طور فشرده اونطور که علمای اخلاق هم مطرح میکنند راجع به لعن، میفرمایند به این که کفار، ظلمه، ستمگران و فساق، اینها جایز است لعنشون، اشکالی ندارد. بحثی که هست در مسئله لعن این است، یه وقت هست انسان به نحو کلی لعن میکند، میگوید خدا لعنت کند کفار را، اینجا به طریق انشاء به اصطلاح خواستار طرد کفار میشود نسبت به رحمت حق یا الله، یا میگوید خدا لعنت کند فاسقین را، ظالمین را، امثال اینا، یا به طریق اخبار کفار ملعونند عند الله، صحیح در قرآن است، ظلمه و ستمگران ملعونند عند الله، صحیح است، نه اشکال نداره. بس در این است که آیا انسان میتواند شخصی را که متصف به این صفت است به خصوصه لعن کند؟ یعنی یکی از کفار رو به نامش لعنش کنه، تحت یک عنوان کلی لعن نکنه، شخصیش کنه. یک ستمگری را ولی اون که مسلمان باشه نامشو ببره بگه لعنت الله علیه، به خصوصه. یک فاسقی را نامش رو ببره بگه لعنت الله علیه، یا بگه ملعون است. این کار رو میتونه بکنه یا نه؟ جواز شرعی دارد یا نه؟ بله، جایز. در اینجا بعضی ها، بله، که نمیخوام من وارد گفتم بحث کلی مسئله بشم و خصوصیات رو بگم، گفتن نه خیر، اگر در آثار اسلامی اون شخص مورد لعن قرار گرفته باشه، و مثلا فرض کنید ابو جهل، فرعون، اینا شخصا، اگر شخصا اینها در آثار اسلامی مورد لعن قرار گرفته باشند میشود لعن کرد، ولی اگر نیست اینجور نمیشود لعن کرد. چرا؟ دلیلشون هم این، دلیل اون شخص هم، چون ممکن است، درست است متصف به یکی از این صفات باشد، چون منکر این نمیشه که اگر متصف به ظلم باشد، متصف به کفر باشد، به فسق باشد، این ملعون است، اینو منکر نمیشه. ممکن است این که متصف به این صفت است، این تا موقع مرگش این صفت ازش دور بشود و توبه کند و خدمتتون عرض شود رجوع کند به الله و این تائب از این دنیا برود و بدون این صفت، یعنی صفت کفریش، مثلا فسقیش، ظلمیش، امثال. بنابراین یزید رو هم نمیشه لعن کرد، چون در قرآن لعنت به یزید نداریم. مثلا فرض کنید معاویه رو نمیشه لعن کرد، مثلا فرض کنید حجاج ابن یوسف ثقفی رو نمیشه لعن کرد، چون در قرآن نداریم، مثلا در آثار اسلامی نداریم. همسال جوابش این است که وقتی که حکمی روی یک عنوانی میاد، برای یک عمومی میاد، همون فرد فرد هستند که دارای اون عنوان هستند و تشکیل اون عموم را میدهند و حکم میاد. در قرآن نگاه کنید، لعن میاد رو ظالمین، ستمگران. اگر این به تعبیر ما فردی از ستمکاران باشد، آیا این لعن شاملش می شود یا نه؟ سؤال. اگر گفتیم لعنت بر ظالمین، آیا این اشکال داره؟ نمیتونی بگی اشکال داره، خود خدا در قرآن رو لعن کرده، الا لعنت الله الا ظالمین. مگر برای خدا بخواد تکلیف معلوم بکنه لعن خدا؟ اینجا ستمگران، سوال میکنیم این ستمگر هست یا نیست؟ اگر بگی آره، میگیم خب پس لعنت هم برش فرض. اونجایی که میگی علا لعنت الله دارد علا ظالمین، یعنی لعنت خدا بر ستمگران. اگر فقط این اومده رو لفظ، لفظ رو داری لعن میکنی، یا به تعبیر ما مصادیق رو داری لعن میکنی، یعنی اون افرادی را که تحت این عنوان هستن، داری شما در اونجایی که اخبار میکنی، حکم میکنی، شما داری خبر میدی به این که ستمگران ملعونند عند الله. اونجایی که درخواست میکنی از خدا، درخواست میکنی که ستمگران را دور کند از رحمتش، براند از رحمتش. اینا که اشکال نداره و اینا همون افراد هستند. این چه بحثیست؟ از در علمی تمام نیست این. و اما از نظر آثار اسلامی شما بیایید یک نگاهی کنید، نظری بیافکنید به سیره پیغمبر اکرم، روش پیغمبر اکرم، روش علی علیه السلام، روش امام صادق صلوات الله علیه. در تاریخ می نویسند ابو سفیان شعر گفت در حج به پیغمبر، 1000 خط. پیغمبر اکرم دارد این جمله را فرمود: پروردگارا، من که شعر نمیگویم و سزاوار من نیست که بخوام با شعر جوابش رو بدم. اللهم لعنه بكل حرف الف لعنه. پروردگارا او را لعنت کن به هر حرفی از این شعرهایی که گفته، هر حرفی 1000 لعنت برش. بالاتر دارد علی علیه السلام در قنوت نمازش 4 نفر رو لعنت میکرد. در تاریخ میزن معاویه، عمرو، ابو موسی اشعری، ابو الاعور اسلمی، در قنوت نماز. قنوت نماز مستحب است، معلوم می شود که این خودش ثوابی داشته. اون چرا که علی انتخاب کند، علی علیه السلام در نماز و در قنوت، اون رجل الهی، اون موجودی را که از نظر معنویت در عبادت در بین اولیاء خدا نظیری جز پیغمبر اسلام ندارد، او در قنوتش نقل میکنند که این 4 نفر رو لعن کردن. این که بعضی از علمای اخلاق دارند و چه بسا از فقها دارند که لعن مستحب داریم، که اگر انسان لعن کند ثواب دارد، از همین جاها مطلب ریشه میگیرد و جاهای دیگر که من نمیخوام بحث فقهی کنم. شیخ طوسی نقل میکند این را، نراقی از شیخ طوسی نقل میکند که دارد امام صادق صلوات الله علیه هرگاه نمازشون را سلام میدادن بعد از نماز چهار نفر را لعن میکردن. یعنی این از تعقیبات، تعقیب نماز مستحبه. اگر از نظر قرآنی بحث کنید که در قرآن روی لعن نسبت به کفار است، ستمگران است، فساق است و اینها هم در خارج همون افراد هستند و لعن شامل همونها می شود، فرقی نمی‌کند. یا همون روایتی را که دارد پیغمبر اکرم فرمود لعن الله الكاذب ولو کان مادحا، خداوند لعن کرده دروغگو را، هر کس بخواد باشه. بنابراین اشکالی ندارد، جایز است نسبت به این افراد که انسان نام شخصی آنها را ببرد و لعن کند، چه از نظر اخباریش، مستندش هم عبارت است از قرآن و چه از نظر انشائیش. اخباریش چون در قرآن دارد که خدا لعنت کرده از کفار را، یک کافری رو اسم میبرد، انسان میگوید این ملعون است عند الله، چشکال نداره، خبر میده، مستندم آیه شریفه. یا یه ستمگری رو نام شخصیش رو میبرد میگوید ملعون است عند الله، مستند چیست؟ الا لعنت الله علی الظالمین، خود خدا گفت. یا انشاء لعن میکنم، درخواست میکنم، اونم اشکال نداره. بله، من یه تذکر بدم. در تاریخ دارد علی علیه السلام نه فرمود که اهل شام را لعنت کنند. نهی علی علیه السلام نسبت به لعن اهل شام، این یه جهتی را مرحوم نراقی می فرماید که جهتی بسیار زیباست به نظر من، ولی جهت دوم هم دارد که بعد عرض کنم. جهتی که ایشون می فرماید این است، می فرماید علی علیه السلام رهبر جامعه است. رهبر جامعه یک حالت اشفاقی دارد نسبت به جامعه، مثل پدر یک خانواده می ماند. روشی را که او دارد در ارتباط با رهبریش و اینکه طرد نمی کند اون افرادی را هم که می داند اینها ملعونند عند الله، طرد نکردن او معناش این نیست به اینکه مفرود واقعی نیستند، بلکه چون اینها مظهر رحمت حقند همیشه در صددند اینها را به راه بکشند. اون در ارتباط با رهبری اونهاست. لذا علی علیه السلام اگر صحیح باشد که نهی فرمود که اهل شام رو لعن نکنید، در این ارتباط بوده است که شاید اونها برگردند به صراط مستقیم حق و جنبه اشفاقی در رابطه با رهبریش داشته. این فرمایش مرحوم نراقی است. اما مطلب دوم این است که اهل شام را لعن کردن معناش این است به این که تمام اونها و تمام شامی ها که اینا ملعون نبودن، که اون صحیح بوده علی علیه السلام هم برتر در تاریخ باشد که نهی فرمودن، درست است. دقت کنید، یه وقت شما میگید کفار ملعونن عند الله، بسیار خوب معلومه هر فردی از کفار ملعون است چون کفر داره و کفر سبب لعنه است. ظالمین و ستمگران ملعونن عند الله، خب صحیح است، همشون هر فرد فرد ملعون است. چرا؟ چون سببش همون ستم اوست و ستمگریش. فساق ملعونند عند الله، درست است، هر کسی که دارای فسق است ملعون است عند الله. اما مسئله اهل شام، عنوان این که شامی است یعنی مال اون کشور است، اون منطقه است، چرا ملعون باشه؟ مگه هر کسی از در منطقه بندی لعن آمده؟ تو شامی ها خیلی افراد خوب بودن، بین اونا بودن. این که حضرت فرموده اهل شام رو لعن نکنید، یعنی نگید شامی ها. چرا؟ چون در بین اینا افراد خوب هست. وقتی گفتی شامی ها همه اونا رو میگیرن. دقت کردید؟ اشکال یه اشکال علمی است اصلا، که از نظر شرعی هم صحیح نیست. انسان بخواهد اهل یک منطقه ای را دست جمعی لعن کند با حالی که در بین اونها افراد خوبی هستند. این هم جهت دومی که به ذهن من است. خب یه تذکر من اینجا بدم. گاهی انسان در رابطه با خشمش که میخواد اعمال کند، راهزنی میکند این نفس، افرادی را که این عناوین سگانه ای را که نقل شد درشون مشکوکش صدقش، یعنی کفرش معلوم نیست، مثلا ظلمش معلوم نیست یا فسقش معلوم نیست، امثال اینها، این اول میبره این رو به صورت کافر درش میاره، بعد لعنش میکنه. انسان نباید این کار بکنه، این طرف بزنه اون طرف بزنه تا اثبات کنه کفر طرف رو، بعدم بگه لعنت الله علیه. این کار صحیح نیست، این نقش شده در اسلام. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد لا یرمی رجلون رجلن بالکفر فلا یرمیه بالفسق، کسی کسی دیگر را متهم به کفر نکند، متهم به فسق نکند، این کار رو نکنید. چرا؟ کفرش آشکار است، خوب فسقش آشکاره، ظلمش آشکاره، بسیار مطلبی نیست. اما در رابطه با یه جهاد شخصی و اعتراضی انسان بخواد چیکار کنه؟ اول کفرش ثابت کنه، بعدم لعنش بکنه. به قول ما طلبا، اول موضوع درست کن بعد پشت رو برش بار کن. نه، در روایت دارد که لا یرمی رجلن رجلن بالکفر فلا یرمیه بالفسق الا ارتد علیه ان لم یکن کذارک، اگر این اتهامو بخواد به او بزند این برگشت به خودش میکند اگر طرف این چنین نباشد. بنابراین خیلی باید انسان مراقبت داشته باشد نسبت به زبانش. خب این لعنی را که گفته می شود که زشت است، قبیح است، بدون مجوز شرعی، حتی راجع به حیوانات هم نباید بکنه. در تاریخ دارد یک زنی ناقه خودش رو لعن کرد، پیغمبر ناراحت شد. باز دارد یک مردی بود شتر خودش رو لعن کرد، پیغمبر ناراحت شد. این کار چی؟ حتی زمین جمادات را هم لعن نباید کرد. در یه روایتی از پیغمبر اکرم دارد که اگر کسی زمین را لعن کند، زمین در جوابش میگوید این لعن مربوط است به کسی که بر روی من معصیت میکند، معصیت خدا میکند، او ملعون است نه من. اونی که بر روی من معصیت خدا میکند او ملعون است، حتی جمادات رو نهی شده. بنابراین در باب لعن انسان غیر از اون مواردی را که در شرع مقدس جواز او هست اگر لعن کند، این در ارتباط هست با رذایل اخلاقی انسان که می خواهد به تعبیر ما در اون اقسام گذشته‌ای که گفتیم منشأش خشم باشد یا منشأش بیبندوباری زبان باشد. عده زبانشون بیبندوباره، چه بسا چیزی هم نیست در کار، تا میشه خدمت هر شود در دیوار نمیدونم درخت حیوان انسان هر چی تا چی میشه لعنت میکنه. ظاهرن این افراد اگر دقت کنند، چون سرپیچی از فرمان خدا میکنند، چه بسا فاسق میشوند و خودشون سزاوارترند بلند، سزاوارتر هستند بلند. خداوند ما را توفیق عنایت کند که عمل کنیم به این چیزهایی را که میگوییم و میشنویم در ارتباط با زبانمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.